الله من نفسي وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى ثنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة، وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، فهو أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء، فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شادي قلب متهر و نازنين مولا وصاحبمون آقا بقية الله الأعظم أرواحنا فداه. شادي روح مولى الموحدين أمير المؤمنان فرزندان بزرگوارشون بالأخص آقا ابوالفضل العباس، علما، شهدا، امام راحلمون، گذشتگان این جمع، همه کسانی که با محبت امیر المؤمنین اسیر خاکن، تعجیل در فرج مولای داغدار من حجت ابن الحسن صلواتی محمدی خط کنید. محفل و نورانی می کنیم به فقه اهل بیت، تذکر فقهی داده میشه. اگر در نماز سوره قل هو الله اخلاص رو فراموش کردیم، سوره حمد رو خوندیم، حواسمون نیست، رفتیم به رکوع، تکلیف نماز چیه؟ همه علما میفرمایند نماز درسته. به رکوع رسیدیم دیگه حق نداریم برگردیم دوباره سوره رو بخونیم و بریم به رکوع. این کار رو کردید میشه رکن اضاف و نماز باطل میشه. بعد از سلام نماز احتیاطاً دو رکعت دو تا سجده سهو به جا میارید. حتی اگر شما نماز رو بستید، الله اکبر، نماز رو بستید، اصلا کلاً حواست رفت، رفتی به رکوع، نه حمد رو خوندی نه سوره رو خوندی، بازم نماز درست. بعد از نماز دو سجده سهو به جا میارید. سجده سهو هم به محضی گفتی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، دیگه به چپ و راست نگاه نمی کنی، به خاطر همون سوره‌ای که فراموش کردی میری به سجده، این ذکر رو میگی بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، سر از سجده برمیداری دوباره میری به سجده، همین ذکر رو میگی. بعد از سجده دوم تشهد میخونی الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له الی آخر. بعد که صلواتش رو فرستادی فقط یه سلام بدی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، دیگه نماز درست. صلواتی من همه بخوام بود. قال الله الحکیم فی کتاب العظیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ذروا ظاهر الاسم و باطنه، ان الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون. گناه رو در آشکار و پنهان رها کنید. چه گناه آشکار و چه گناه پنهان رو سراغش نرید. کسانی که برن دنبال گناه و معصیت به زودی به عقوبت اون چه که به دست آوردن و انجام دادن خواهد رسید. یه جمله را عرض میکنن همیشه مد نظرتون باشه و در ذهن شریفتون بمانه، آخرت آباد محصول دنیای پاک است. آخرت آباد محصول زندگی پاک است. اینجا سالم زندگی کردی اونجا راحتی. از دنیا مزرعت الاخره، دنیا کشتگاه آخرت است. یه زمین مستعد، او زمینی است که وقتی یه دانه گندم تحویلش میدی 700 دانه به تحویل میده، که مثل حبت انبت سبع سقاط فی کل سنبلت معت حبت، یه دانه تحویلش بدی زمین با استعداد رو 700 دانه به تحویل، یه دانه سیب درش بکار یه درخت سیب تحویلت میده. این خاک با استعداده، اما یه خاکی که استعداد نداره، شور زاره هیچ اثری نداره، هرچه آبش بدی هرچه تحویلش بگیری برسی بهش فایده نداره. پیامبر نازنینمون میفرمایند از دنیا مزرعت الاخرت، دنیا کشتگاه و مزرعه آخرت شماست. اگر در این دنیا خوبی کاشتید اونجا خوب برداشت میکنید، گندم ز گندم بروید، جو ز جو. اما اگر بدی کاشتید، اگر این تن رو به نجاست گناه آلوده کردید، قیامت گرفتارید. یه عده میان قیامت دستاشون پر، شما دستاتون خالی، حسرت میخورید. یکی از اسامی روز قیامت یوم الحسرت است. خدا در وصف دوزخیان میفرماید لیس لهم طعام الا من ضریع، برای اهل دوزخ طعامی نیست جز ضریع. گفتن این ذریع چی؟ یا رسول الله ذریع فرمودن یه چیزی شبیه خار، بسیار تلخ، بدبوتر از مردار، سوزنده تر از آتش. اینو تو حلقوم دوزخی ها فرو میکنن، به اختیار خودشون هم نیست که بگن ما نمیخوایم. لا یسمنو، لا یسمنو ولا یغنی من جوع، نه چاقشون میکنه نه گرسنگیشون رو رفع میکنه. شب و روز این ذری رو به حلقوم دوزخی ها فرو میکنن. یسرا از آب جوشان به این اهل جهنم و دوزخ میدن. این آب دوزخ، این آب جوشان عملکرد خود دوزخیانه، اثر اون اشکی است که به ظلم از چشم بدون در آوردن. او کسی که وجوهاتشو نده چه اتفاقی میفته؟ بچه یتیم میاد شب گریه میکنه بابا فردا میخوام برم مدرسه، یه هفته دیگه میخوام برم مدرسه، نه کیف دارم نه کفش دارم، لباس ندارم. این بچه یتیم اشک میریزه. این آب جوشانی که به اهل دوزخ میدن اثر همین عشق بچه یتیم است که تو وجوهاتت ندادی، او ماند برای لباسش. آدم میتونه توی دنیا پاک زندگی بکنه، زیبا زندگی بکنه، اما راه داره. راش نه گفتن به بعضی از گناهان، به خیلی از امورات است. به گناه که رسیدی بگو نه، اهلش نیست. جرأت و جسارت نگفتن به بعضی از کارها رو باید داشته باشی. به مجلس حرام رسیدی بکنه، به نگاه حرام رسیدی بکنه، بهت میگن اگر این مسیر رو طی بکنی کار رو انجام بدی خیلی سود توش هست، بگو نه، رای خلاف نه. آقای تاجر، آقای مغازه‌دار، اگر تو این جنس و جنس اصلی رو به عنوان جنس تقلبی و دست دومی بفروشی به مشتری، سود سرشاری گیت میاد، بگو نه. پیغمبرم فرمود لیس منا من غش مسلما، از ما نیست او کسی که در جنس مردم تقلب کنه. نگفتن رو باید بلد بشه. قاسیه زن فرعونه، زن آزادی که به دعوت فرعون نگفت، به چارمیخش کشیدن. گفت من به خدای موسی ایمان دارم، فرعون گفت باید آیین ما در بیاییم، گفت نه. به چارمیخش کشیدن. من و شما اگر به دعوت شیطان نگفتیم به چارمیخ ما رو نمیکشن. یوسف پیغمبر به دعوت شیطانی زن بی شخصیتی مثل زلیخا نگفت، 9 سال تو زندان آب خورک برد. اما من و شما اگر نگفتید زندان کشیدید نمیکشید، زندان نمیریم. این جرأت رو باید داشته باش. در زمان شاه یه عده‌ای بودن جرأت نگفتن رو داشتن. یکی از علما میگه ما رو گرفتن، ساواک گرفت، گفت فلانی تو منبر بدی در ماه محرم و سفر چقدر فاسفید؟ چقدر منبرات میری منبر پولت میدن؟ روزه میخونی چقدر بهت میدن؟ گفت مثلا ما 8000 تومن در ماه محرم و سفر که تو تا ما رو منبر بریم 8000 تومن مردم لطف میکنن به ما میدن. گفتن ما یه پیشنهاد داریم بهت، تو بیا توی دادگستری یا جای دیگه بهت یک کاری میدیم، یا شغلی بهت میدیم، منبرت هم برو، ماه 4000 تومن هم بهت حقوق میدیم، منبرت هم برو، اما وقتی بالای منبر رفتی نگو اسلام در خطر است، مردم شاه فاسد است، مملکت داره فاسد میشه، دین داره از دست میره، اینا رو نگو، منبرت هم برو پولت هم بگیر. گفتیم نه. گفتن حالا که میفرمایی نه بفرمایی زندان. رفتیم زندان. گناه کردن در دور زمانه ما خیلی راحته، خرج و هزینه ای نداره. الان این همه فناوری اطلاعات، شما میشین پای فیلم های ماهواره به راحتی به مبتذل ترین شبکات دسترسی داری. مرد میخواد بشینه پای تلویزیون و چشمش گناه نکنه. بهش رفتم خیلی راحت تره. آدم یک بله بگه به گناه باید حواسش باشه، بخواد یه راه خلاف بره حواسش باشه، یه وقت کسی سر در نیاره از کارش، نفهمن مردم. این دینی که ما داریم، مذهبی که داریم، قد بدونید گوهر ایمان از خداوند متعال رزق روزی من و شما کرده. اینو قد بدونید. گذشتگان ما برای ایمانشون سیلی ها خوردن، سرشون بالای دار رفت. نقل میکنن تو تاریخ یه پادشاه یهودی متعصبی بود به نام زونباز. گفتن بهش در سرزمین نجران یه عده مسیحی هستن. دیده مسیحی هستن، دوروبری ها فشار آوردن به پادشاه، اینا رو دعوتشون کن به آیین ما در بیان، به آیین ما در بیان. اینا هم رفتن مرد و زن و همه رو گرفتن آوردن، بودن اگر قرار باشه شما به دین ما در نیاید جاد کشته میشید. گفتن ما از دینمون دست بر نمیداریم، از آیینمون اعتقادمون دست بر نمیداریم. یک گودال خندق بزرگی رو کنده پر از آتش کردن، هر کس که مقاومت میکرد مینداختنش داخل آتش. مؤمن کل جبل راسخ است، انسان مؤمن مانند کوه استوار در دین و ایمانش، به راحتی دینش از دست نمیده، شل نمیشه تا یه صحنه گناه رو ببینه به لرز پاش، تا به یه لقمه حرام رسید، لقمه چرب و نرمی رسید به لرز پاش. مؤمن جونیست. امیر مؤمنان علیه السلام میفرماید خدا پیامبری از مردم حبشه براشون فرستاد، دعوت کرد پیامبر مردمشو به خدا پرستی، ادهی بهش ایمان آوردن، ادهی بایش جنگیدن، طرف مقابل پیروز شد. این پیامبر رو با اصحابش گرفتن، گفتن باید به با آیین ما در بیاد، از دین و ایمان تو دست بردارید. گفتن ما دست بر نمیداریم. آتشی رو فراهم کردن، گفتن هر کس طرف ماست بیاد اینجا، هر کس هم که با ما نیست باید بره تو آتش. اینا داره در تاریخ میگید از هم سبقت میگرفتن، خودشون میانداختن داخل آتش. یه مادری آمد یه بچه یه ماه بغلش بود، رحمش آمد، گفت من بخوام برم داخل آتش، این بچه یه ماه چه گناهی کرده؟ دلش به رحم آمد، به اذن پروردگار این بچه یک ماه به زبان آمد، گفت مادر هم خودتو بینداز هم منو بیفکن، این عمل تو در راه خدا بسیار ناچیزه، کار نمیخوای بکنی. ما نمیتونیم فردای قیامت بگیم آقا ما نمیتونستیم، نبگیم یاران سید شهدا جان دادن و تیمشون حفظ کردن. اگر بگیم ما جسارت نگفتن به مجلس و لقمه و نگاه حرام رو نداشت، شهدا رو بیارن، شهدا رو میارن قیامت، میگن که شهدا به تمام ضرب و برق دنیا نگفتن، نه مدهای خارجی، نه فرهنگ غرب، نه لغمه های حرام، نه صحنه های مبتذل، اونا رو نلرزون، همه رو ریختن دور. شهدا جسارت داشتن به دنیا بگن، نه شما چرا؟ شهدا رفتن سر دادن، جان دادن، اعتقادشون بمانه شهید شیرعلی سلطانی از بچه های شیراز است، یه جوان 22 ساله مدعی اهل بیت علیهم السلام. قبل از عملیات فتح المبین گفته بود حسین فاطمه من شرمم میاد فردای قیامت وارد صحرای محشر بشم، تو سر در بدن داشته باش و من تو سر در بدن نداشته باش و من با سر وارد محشر بشم. به دوستاش سفارش کرده بود من یه قبر برای خودم آماده کردم، وقتی به شهادت رسیدم برید سراغش، الان کاری نداشته باشید. میگن وقتی خبر شهادت شیرعلی سلطانی آمد رفتن سراغ قبرش، پیدا کردن به او آدرسی که داده بود، دیدن اندازه قبر کوچک، دیدن تناسبی نداره با این شهید. وقتی شهید آوردن دیدن قبر درست اندازه شهیده، اما این شهید سر در بدن نداره. شهدا سر دادن که چشم بچه شیعه حیا داشته باشه، شهدا سر دادن تا این چادر فاطمه از سر زنای ما پایین نیاد، شهدا سر دادن که این لقمه حلال از این گلو بره پایین. آی بچه شیعه، بذار یه داستان برات بگم. یه شخصی در تاریخ به نام ابن بطوته، یه جهانگردی بود، به قول امروزی ها توریست بود، کشورهای مختلف و شهرهای مختلف رو میرفت. هر جا میرفت موقعیت جغرافیا و آداب و رسوم و منطقه رو همه رو این بهش نوشته هاش رو جمع کرد، شد سفرنامه ابن بطوته. نوشته در یکی از سفرهاش وارد ایران شد، شهرهای مختلف رو رفت، از جمله وارد شهر صابه شد. وارد شهر صابه شد، دید یه عده جوانی با شکل خاص، یعنی لباسهاشون متمایز از دیگران، سر صورت متمایز از دیگران، اینا مثل این که یه طایفه خاصی هستن. از یکی از مردم اهل صابه سوال کرد، گفت اینا اهل کجای هستن؟ تا بابا مال همینجا هستن، چه دینی دارن؟ اینا مسلمان هستن. کیا هستن اینا؟ گفت اینا طایفه جمالیه هستند. طایفه جمالیه دیگه کیه؟ گفتن یه شیخی، شیخ جمالی بود، این جوونا مرید او شیخ جمال هستند، میگنشون طایفه جمالی. ابن بطوته سرگذشت شیخ جمال رو حالا بیان کرد. شیخ جمال یه آخوند ملای باسواد بود، هر روز صبح از خونش میامد بیرون، جوانم بود، از خونش میزد بیرون میرفت به مکتب خانه طلبه ها و بچه طلبه ها رو درس میداد، بعدش هم همون مسیر رو بر میگشت میامد خونش. توی مسیری که میرفت یه خانومی بود، خانوم جوانی هم بود، ازدواج هم کرده بود، اما شوهرش مسافرت رفته بود. اون زمان مسافرت میرفتن 5-6 ماه وقتا یه سال طول میکشید. این زن جوان حالا آمده بود در خانه جارو بزنه یا از پنجره دیده بود، چشمش افتاده بود این شیخ جمال، خوشتیپ هم بود این شیخ جمال، خوش قیافه بود مثل ما، خوش عاشق شد. گفت چطور بی برسیم؟ اگر یه روز در رو باز کنیم بگیم و شیخ جمال بفرما داخل، او با تدینی که داره میگه برو دنبال فرد خانوم، برو سراغ این نفر دیگه، برو فوشمون میده. چه کار کنیم؟ به یک حیله متوسل شد، یه پیرزنی رو اجیر کرد، پول داد بهش، گفت خانوم یه مأموریت دارم برات، یه شیخ جمالیست هر روز صبح میاد از این کوچه رد میشه، تو دم خانه ما بنشین، این کاغذ هم تو دستت باشه، وقتی آمد بگو مادر سلام، با گریه هم بگو، بگو جوانی داشتم 2-3 ساله رفته به مسافرت، به سفر رفته، خبرش به من نرسیده، دیشب این نامه ازش به من رسیده، اگر لطف کنی این نامه رو بگیر بیا داخل دالان این خانه، داخل این خونه بخون، هم خواهرش که تو خونه است از نگرانی در بیاد، هم ما در بیای. شیخ جمال هم از همه جا بی خبر برای خدا رفت داخل خانه، رفت داخل خانه، این پیرزن مأموریتش تمام شد و آمد بیرون. این خانوم آمد در خانه رو بست، رو کرد به شیخ جمال، گفت صدا در نیاد، اگر صدا در بیاد میرم بالای پشت بام آبرو تو برات میریزم، آبرو برات نمیذارم. میگم این شیخ جمال که میدونید این آدم متدینی است، آمده با یه زن شوهردار نعوذ بالله زنا بکنه. شیخ جمال هم گفت بله خانم ما هم هست. از اون طرف خواست درست کنه قضیه رو، بردش تو اتاق، اظهار کرد که منم هستم فی خط. گفت خانم ولی من قبل از این که کارمون انجام بدم من احتیاج دارم برم تا سرویس پیدا بشتی. بفرما. اعتمادش رو جلب کرده بود، رفت دستشویی، گفت خدایا تو میدونی که من احتیاج به سرویس نداشتم، خدایا من زیبا هستم، تو منو زیبا خلقم کردی، اما من به خاطر تو خودم رو زشت میکنم. تیغش رو از جیبش در آورد، یه تیغی بود، تیغ قلم تراشی، آب آفتابه رو ریخت بالا سرش، تمام این موهاش رو زد، تمام این ابروهاش رو زد، سر صورت خونی آمد مقابل اتاق ایستاد. گفت خانم ما در خدمت. تا چشمش ای افتاد این اعجوبه از کجا پیدا شد، گفت بیا در خونه رو باز کنم برو گم شو ندینمت. از اون زمان به بعد خدا لحن شیخ جمال رو عوض کرد، حنجره شیخ جمال رو عوض کرد، خدا یه گرمی صدایی توی حنجرش قرار داد، خدا محبت شیخ جمال به تو دل مردم کاشت. این جوانایی که میبینی به شکل قیافه شیخ جمال در اومدن مرید این آقا، اگر نگفتی به گناه خدا عزتت میده. ابن سیرین اگر میبینی عزت داره، تاریخ داره که بدنش بوی عطر میداد، یه لحظه خودشو به نجاسات دنیا آغشته کرد، اونم به خاطر که آلوده به گناه نشه، خدا یه عمر عطر رو در بدنش قرار داد. نگفتی به گناه عزتت میده، خدا عزتت. یکی از علما نقل می‌فرماید در زمان شاه ما وارد یک مغازه مشروب فروشی شدیم، لباسم داشتم با همین لباس و عمامه وارد شدم، دیدم داخل مغازه عده نشستن دور میزا، مشروبم رو میز پر، یه عده پیاله زدن، یه عده مست و لایقن، یه عده منتظر براش پیاله. صاحب مغازه چشمش به ما خورد، حاج آقا اشتباه اومدید؟ گفتم نه اشتباه نیومدم، اینجا مغازه فلان کافه نیست. گفت چرا، چه کار دارید؟ بفرمایید فرمایش. گفتم من یه جمله بهت میخوام بگم، اما قبل از اینکه این جمله رو بهت بگم چند تا سوال دارم. آیا تو مسیحی هستی؟ گفت نه. تو یهودی هستی؟ نه. من شیعه هستم. گفتم حالا که تو شیعه هستی میتونم یه حرفمو بهت بزنم. تو که شیعه هستی، خداوند متعال در قرآن می‌فرماید مؤمنان پیر نور من هستند، من حیا می‌کنم این نورم رو به آتش جهنم بسوزم. تو که 60 سال از عمرت گذشته داری با خودت چه کار می‌کنی؟ تکان عجیبی خورد. گفتم از صبح چقدر، از دیرو چقدر مشروب فروختی؟ گفت 7000 تومن. در آوردم 7000 تومن شمردم بهش دادم، گفتم به تمام اینایی که اینجا نشستم بگو بلند شم برم بیرون. همه رو بیرون کرد، همه مشروب ها رو، شیشه های مشروب رو ریختیم داخل چار. رفیق رفقا رو هم خبر کردیم 24 ساعت نشد مغازه مشروب فروشی تبدیل شد به مغازه چلو کبابی. با دوستا پول رو هم رو هم گذاشتیم به اندازه 200 نفر قابلمه و نمیدونم دیگ و چاقاشق و چنگال گرفتیم گذاشتیم تو مغازش. روز اول هم یکی از روحانیون گفت من 200 پرس غذا چلو کباب از این آقا میخرم. یعنی 24 ساعت نگشید مغازه مشروب فروشی تبدیل شد به چلو کباب. جرأت باید داشته باشه انسان، نه بگه به گناه. خیلی ها بودن در طول تاریخ زمین مسیر زندگیشون با این نگفتن عوض شده. نمونهش حر ابن یزید ریاحی است. امام حسین علیه السلام به دعوت یزیدیان نگفت، یه نگفت عالم رو متحول کرد. عمر سعد با امام حسین گفتگو کرد، خونی سرلشکران Se poi Yazid با ممسن گفتگو کردن، گفتن اگر تو وارد جنگ بشی قوغایی به پا میشه، سرها از بدن جدا میشه، بچهات کشته میشن، برادرت کشته میشه، خاندانت به اسارت میره. بیه بله بگو به یزید، بله رو بگو، برو به مدینه اصلا کشاورزی کن. حضرت فرمودن نه. یه نه گفت امام حسین علیه السلام. شما میبینید بعد از 13 14 قرن پرچم ازای علی عبدالله حسینی ها سیاه‌پوش میشن، مردم سراسر دنیا عزادار میشن. این عزتی است که خدا در سایه نگفتن به گناه، نگفتن امام حسین به یزید و یزیدیان داد. ابوالفضل العباس هم نگفت. وقتی شمر آمد صدا زد گفت کجایند؟ ابوالفضل و برادرانش جواب ندادن. امام حسین فرمود جواب بدید، از قبیله شماست، جواب بدید، اگر چه فاسقه فاسده جواب بدید. شم گفت براتون امان نامه آوردن. حضرت ابوالفضل فرمود لعنت بر اون امان نامه ای که تو آوردی، من در امان باشم و پسر فاطمه امان نداشته باشه. اگر عزت میخوای باید به گناه بگیم نه، به مجلس گناه بگیم نه، به اون چه که موجب رضای خدا نیست باید بگیم. راز عزتمندی شهدا، اهل بیت عصمت و طهارت، خوبان عالم در اینه که جرأت و جسارت گفتن نه رو به گناه داشت. امیدواریم خداوند متعال به برکت شب و روزا همه ما رو از رهروان راستین اهل بیتمون قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به زمانی میخواستن قبر مطهر رقیه خاتون سلام الله علیها رو گسترش بدن. یه یهودی بود خونش نزدیک حرم مطهر حضرت رقیه سلام الله علیها، هر چه کردن خونش ندید. بابا به چندین برابر قیمت ازت میخریم، خونش ندید. تا یک یه روز دیدن خودش اومده، گفت من خونم و نصر ای بی بی رقیه کردم، مجاری میخوام بدم. چی شده قضیه چیه؟ گفت من خانومم مرضی داشت، حامله شد، وقتی زایمان گفتن اگر این خانوم تو عمل رو کنیم یا بچه میمیره یا خانوم میمیره، اگر بیهوشش کنیم یا بچه میمیره یا خانوم میمیره، بیا امضا بکن که دیگه ما مسئولیتی نداشته باشیم. من دلم نیامد، هم دوست داشتم خانومم زنده بمانه هم بچه زنده بمانه، دلم شکست. یه وقت ذهنم رفت به حرم حضرت رقیه، دیدم از تمام جهان میان از این بیبی حاجت میگیرن، نصب میکنن، حضورات میکنن. رو کردم به حرمش گفتم بیبی جان اگه بچه‌م سالم به دنیا بیاد، اگه خانومم نمیره، خونمو نصب میکنم. خانومم رو بردن داخل اتاق عمل. یه وقت خبر کردن، خبر دادن که بچه‌ت به دنیا آمده. فورا رفتم. وقتی رفتم دیدم هم بچه سالم هم خانومم. دلت رفت کجا امشب؟ بی حاجت ننشسته باشی تو محفل. این دختر کوچک ابی عبدالله گره هاری رو باز بکنه. تا رفتم داخل اتاق دیدم خانومم زنده است، بچه سالم، گفتم الحمدلله. خانومم رو کرد به من گفت فلانی شوهر من نسلی کرده بودی تو؟ گفتم چطور مگه؟ گفت قبل از اینکه علم عملم بکنن دیدم یه دختر خانم 3 4 ساله اومده کنار تختم. میگه خانم ناراحت نباش، هم بچه از زنده میمونه هم تو، اما به شوهرت بگو نظرشو ادا بکن. رحمت خدا بر این ناله ها. دلتو ببرم خرابه شام، مرا که دانه عشق است دانه لازم نیست، به نال اونس گرفتم سران لازم نیست، ز عشق دیده به خاک خراب بنوشتم، به طفل خانه به دوش آشیان لازم نیست.
های مردم این جمله منو امشب همیشه به خاطر بسپارید، اگه بچه یتیمی رو دیدید بچهتون رو بغل نکنید، اگه یتیمی رو دیدید نوازش کنید، تسلا بدید، دست نوازش به سرش بکشید، نشان آبله و سنگ و کعبه کافیست، دگر بلاده رویت نشان لازم نیست. این بیتو بگم از همه تون التماس دعا، شهدامون فیض ببرن، پدر و مادرمون فیض ببرن، عدو بهانه گرفت و عدو بهانه گرفت و مرا تازیانه زد، عدو بهانه گرفت و زد و به او گفتم بزن که یتیمم بهانه لازم نیست. حالا که دلت حال اومد بزن روزه رو بخونم. عبدالله ابن طاهر دمشقی میگه تو کاخ یزید نشسته بودن، سر یزید بالای زانو، سر مقدس ابی عبدالله مقابل تش، یه وقت یه ناله صدای از خرابه بلند شد، یه وقت دیدم سر مقدس ابی عبدالله بلند شد، بر بالای قصر یه تره نگاه به طرف خرابه کرد، صدا زد اختی سکتی ابنتی، خواهرم زینب دخترم آرامش کن. یه نگاه به یزید کرد، گفت یزید من چه کردم با تو؟ بچه‌هام رو کشتی و اسیرم کردی. یزید بلند شد، چه خبره؟ صدایی میاد از طرف خرابه، بچه ای از بچه‌های ابی عبدالله بهانه بابا رو گرفته، سر باباشو براش ببرید. الله اکبر. یه وقت دیدن یه طبقی وارد فرازه شد، یا الله یا صاحب السمول، همی که رو بوجه از روی طبق نار زد سر بریده بابا، خیره خیره به این سر نگاه میکرد، آمد جلو سر رو به دامن گرفت، صدا زد بابا یا ابتا بزن لسی خطب اگه به دماغه، بابا کی مازنه تو به خون سر داقشت کلبه، بابا حرف زد با این بابا، دردهای دلشون گفت، دلش آرام نشد، یه وقتی در لبها رو به لبهای بابا دیگه طاقت نیابد، ببینن سر یه طرف رو غیه یه طرف، حتی نشسته یه صدا بزن یا حسین. Oh, Hussein.